أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. آیه 36 سوره ابراهیم هست. قسمت دوم و سوم آیه تفسیر شد. فمن تبعنی فإنه منی و من عصانی فإنک غفور رحیم. میماند قسمت اول آیه، رب انهن اضللن کثیرا من الناس. خدایا این بت‌ها کثیری از ناس رو به گمراهی کشیدند، به ضلالت کشیدند. سخن در اینجا این است که بت که کاره ای نیست، چیزی از دستش بر نمیاد، چگونه اذلال نسبت به بت داده شده. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. پاسخش روشن هست و معنای رب انهن اضللن یعنی اینها ابزار گمراهی شدند. در گویش های عرفی هم گفته می شود که المال اتقا فلانن، مال فلانی را طغیانگر کرده است، در حالی که از مال که کاری ساخته نیست. معنایش این است که مال سبب طغیان شده است. پس اگر ابزار هم شد می شود نسبت داد، آنچنان که مال سبب طغیان می شود، المالو اتقا فلانن، یا اگر زیبایی کسی سبب انحراف کسی شد، میگی فتننی جمال و فلانه، چون جمال ابزار انحراف شده، اشکالی ندارد که فتننی گفته بشود. آنچنان که در قرآن در مورد دنیا چنین سخنی هست، سوره انعام آیه 70. خب سوره انعام آیه 70 عرض میکنم که عزیز ما بخواند این آیه را. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، رها کن اونهایی که دینشون را لعب و لهو گرفتند، دینشون منششون رو بازیچه و لهو تشکیل میده. و غرت هم الحیات الدنیا، فاعل غرت هم الحیات و دنیا هست. دنیا که چیزی نیست، دنیا که کاری نیست، لکن دنیا سبب غرور، ابزار غرور و فریب است. خب رب انهن اضللن کثیرا من الناس، خدایا اینها، این بت‌ها کثیری از ناس رو به بیراهه کشاندند. چون ابزار بودند، انتصاب اذلال به اونها انتصاب نابجایی نیست. عرض میکنم محضرتون که نکته دوم تفسیری این است که کثیرن من الناس، این کثیرن من الناس رو یعنی در هر زمانی، در هر مقطعی نتوانستند این بت‌ها بفریبند انسان‌ها رو. یعنی قرآن انصاف رو با این واژه کثیرن در سوره توبه، یک بار دیگر این واژه کثیرن رو داریم، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرن من الاحبار و الرحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. سوره توبه است، آیه چندم؟ آیه 34. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، احبار علمای یهودند، رهبان علمای نصارا هستند. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. غرض آن که این ان کثیرا در حقیقت جلوه های انصاف قرآنی است که تر و خشکش همه با هم نسوزد. نکته سوم تفسیری در این بخش، واژه زلالت و واژه روایت با غین، هر دو به معنای انحراف است، لکن یک فرق هست بین زلالت و غوایت، و اون فرق این است که زلالت انحراف در مسیر، انحراف در راه، غوایت انحراف در مقصده. به این ترتیب رب انهن اضللن، یعنی به بیراهه کشاندند مردم را، مردم با فطرتشون خداجویند. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرت خداجو دارند، طفل برای سیر شدن پستان لازم داره، منتها پستانک به دهانش میگذارند. تا مدتی به این پستانک گفته میشد گلزن، درستم میگفتن معنای واقعیش. بچه بیچاره فکر میکنه این همونیست که میخواهد، در حالی که این همان نیست. رب انهن اضللن، یعنی با فطرتشون اینها به سمت خدا میرفتند، اینها سبب شدند که به بیراهه بروند. خب، آخرین بخش تفسیری این آیه پیام هاست که جلوه برجسته این پیام ها در همون دو بخشی را که تیه جلسات گذشته گفتیم نهفته است. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. مؤمن قرآنی ارتباطش ارتباط مکتبی است، ارتباط نسبی رو بر ارتباط مکتبی ترجیح نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب تا آخر عرض میکنم که سوره نهج البلاغه دارد. مولا علی فرمود ان ولی محمدن من اطاع الله و ان بعدت لحمته و ان عدو محمد من اصى الله و ان قربت قرابته. ولی پیامبر آن کس است که مطیع خدا باشد ولو ارتباط نسبی دور با پیامبر داشته باشد. دشمن پیامبر کسی است که خدا را معصیت کند و این قربت قرابته، یعنی آنچه مهم است ارتباط مکتبی است. خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا. بهشت مال مطیع خداست ولو بنده حبشی باشد. و خلق الله النار لمن عصا، نار و جهنم مال اونهایی است که خدا رو معصیت میکنند. ولو کان سیدا قرشیا. در احوالات امام رضا نوشتند زید و نار، زید ابن موسی ابن جعفر در بصره قیام کرد و خونه عباسیین رو سوزاند بی محابا، گناهکار و بی گناهشون رو تر و خشکش رو سوزاند. دستگیر شد، امام رضا خراسان بود، او را آوردن پیش مأمون. امام رضا به شدت ملامتش کرد، زید النارش گفتند. امام رضا فرمود این چه کارایی کردی؟ مدام هم میگفت، انتساب میداد خودش رو به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. و امام رضا علیه السلام به این مضمون فرمود، امام کاظم هم که امام کاظم شد با بندگی خدا شد، تو میخواهی با معصیت خدا مقام امام کاظم رو پیدا کنی؟ سخت در اشتباهی. امام او را ملامتش کرد، با سیادتت نون نخور، سیادتت رو ابزار برا خلاف قرار نده. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. نکته دوم پیام، گویش مهرامیز جناب ابراهیم. ابراهیم هست که ان ابراهیم حلیم اواه، حلیم هست، اواه یعنی آه میکشد به عشق خداوند و دعا میکنه. اینجا نگفته و من عصانی، خب چه مجازاتی؟ و من اسانی فعفوز امره الیه، امرش را به تو وامی گذارم، فانک غفور رحیم. این هم نکته دومی که در پیام‌های این آیه گفتنی هست. بریم سراغ آیه 37. رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، رب انی اسکنت، درسته، خوب به وقت گفتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار ما، من بعضی از فرزندانم رو، من ذریتی دیگه، در وادی دره‌ای بی کشت و زرع نزد خانه‌ات جا داده، ساکن کردم. عرض کنم که غیر از زرع، عند بیتک المحرم، نزد خانه حرمت یافته‌ات. تا اونها اقامه نماز کنند، لیقیم الصلاه، فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای اونها رو هواخواهشون بگردان و ارزقهم من الثمرات، از ثمرات و فراورده ها و میوه ها را نصیبشون بگردان. شاید سپاسگزار خداوند باشند. خب این آیه در این بخش سخن از هجرت اول جناب ابراهیم به خانه خدا دارد. چرا میگویم هجرت اول؟ چون تعبیر واد غیر ذی زرع، معلوم میشه که اون زمانی که جناب ابراهیم به مکه مهاجرت کرد وادی غیر ذی زرع بوده. خب این به اصطلاح آیه شریفه، واژه افعده، واژه ای است که باید معنا کنیم، تهوی الیهم را باید معنا کنیم، بعدم بریم نکات تفسیری. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.